برای اون دوستان، اون دسته دوستانی که دیرتر به جمع ما پیوستن، تا اینجا خانم دکتر برامون از آنچه که اثرات سبک زندگی سالم هست بر روی جوان موندن پوستمون و سالم بودنمون گفتند، و نکته‌ای که حالا در مورد ضد آفتاب مطرح کردن که چقدر میتونه کمک بکنه به این جوانسازی، و باوری رو هم طرح کردن با این عنوان که یک باوری در جامعه وجود داره که آقایون خیلی نیازی به استفاده از ضد آفتاب ندارن. من از شما خواستیم که در موردش نظر بدید. 3102 هم سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن که میتونید اگه پرسشی دارید در مورد باور میخواید نظر بدید، با این راه ارتباطی با ما تماس داشته باشید. خانم دکتر توتونچی، خیلی حالا اشاره کردید که رویکردهای عامی وجود داره که اشاره بهش کردید، بحث های تخصصی هم هست و خیلی وقتا میبینیم در موردش تبلیغات مختلفی میشه، موضوعات مختلفی مطرح میشه، اونها رو هم میخواییم با شما صحبت بکنیم. اگر نکته‌ای دارید بفرمید، بعد وارد پیامک‌ها بشیم چون خیلی سوالات در این زمینه هم زیاد هست.
بله، رویکردهای حالا عمومی رو صحبت کردیم. در مورد رویکردهای تخصصی، چون گفتیم که جوانسازی تعریفش یعنی بهترین سن خودمون باشیم و از عوامل آسیب رسان داخلی یا خارجی جلوگیری بکنیم، خب حالا رویکردهای مختلفی هستش، از استفاده از بوتولینیوم توکسین یا بوتاکس که سالهای سال FDA اپروه و یک روش خیلی شناخته شده و مؤثر در از بین بردن یا کم کردن چینهای به خصوص قسمت فوقانی صورت که برای اون در واقع مجوز داره بیشتر و حتی چروکهای در قسمت تحتانی صورت میشه استفاده کرد. بعد دیگه میره بحث لیزرهای جوانساز، یه طیف زیادی داریم از روشهای ساده تر مثل مایکرونی دلینگ و بعدش لیزرهای فرکشنال که حالا میتونن اربیوم یا CO2 باشن که اونها هم برای جوانسازی استفاده میشن، و بعد استفاده از حالا عوامل خارجی مثل مثلا PRP که از خون خود فرد گرفته میشه، پلاسمای غنی از پلاکته و به عنوان عوامل جوانساز میتونه برای صورت به کار برده بشه.
اینا فرد به فرد متفاوت هست، ممکنه یک روشی برای فرد مناسب باشه برای فرد دیگه نباشه.
بله بله، بازه سنی مهمه، نوع در واقع پوست فرد مهمه در مشاوره، و همه اینها تعیین کننده یک روش ساده برای جوانسازی هست.
خیلی وقتا میبینیم در این تبلیغات، حالا در عرصه های مختلف فرق نمی کنه، میبینیم که مثلا تبلیغ انجام میشه که این روش مثلا استفاده از لیزر فلان مدل برای همه مدل ها میتونه استفاده بشه و کمک کننده است. شما اشاره میفرمایید که برای این بحث جوانسازی پوست باید حتما مشاوره بگیره.
قطعاً باید مشاوره فرد بگیره، اصلا من تایپ پوستش چی هستش، پوستش مخلوطه، چربه، و حتی گهگاه باید در کنار استفاده از اینا زیر نظر متخصص دارو استفاده کنه. حتما باید مشاوره انجام بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید هر کدوم از اینها رو می‌خوایم صحبت بکنیم، پیامک‌های دوستان هم در این صورت هست و اشاره کردن به موضوعات مختلف، اجازه بفرمایید از اینجا آغاز کنیم. 0911-657 در مورد مزوتراپی پرسیدن، گفتم آیا برای زیبایی میتونه کمک بکنه و برای جوانسازی؟ خیر،
مزوتراپی حالا به دلیل ماده مزویی که داره یک مقدار بحث چالشی هستش. اولا که خیلی از مزوهای موجود در بازار، مزو در واقع اون ویالها مجوز وزارت بهداشت رو نداره.
یه توضیح میفهمید اصلا مزوتراپی چی هست؟
مزوتراپی یعنی استفاده از یک سری عواملی مثل مثلا ویتامین، پپتیدها، بسته به اون مشکلی که وجود داره، که به صورت حالا در سوزن، به صورت حالا تزریقات کوچیک در لایه‌های زیرین پوست انجام میشه. حالا ما مزوتراپی برای مو داریم که بله، بعضی از انواع مزوتراپی ها برای انواع ریزش موها و برای ریزش موهای هورمونی ارسی که قبلا هم صحبت کردیم ممکنه موثر باشن. مزوتراپی برای لک داریم، برای سفتی داریم و برای از بین بردن.
بله بله،
مزوتراپی یه واژه کلیه. ولی حالا بسته به اون دارویی که استفاده میشه مختلف هست. مزوتراپی از بین بردن قبقب و اینها داریم، تاثیر مثلا بگم خیلی زیاد ممکنه نداشته باشه، معمولا چندین جلسه ای هستن. نوع ماده خیلی مهم هستش و حتما مشاوره قبلش که فرد آیا واقعا نیاز داره یا نه. اینکه به تنهایی برای فردی بالای 50-60 سال استفاده بشه نه، معمولا توصیه نمیشه.
آها، چون این پیامکی که ارسال کرده بودند شرکت دارن برای یه خانم 60 سال به بالا، گفته بودن آیا میتونه کمک کننده باشه یا نه.
میگم چون خیلی مزو داریم، باید ببینیم مشکلشون چی هستش. مثلا مزوتراپی بر افتادگی صورت اصلا تأثیری نداره.
بله، پس حتما با مشاوره بگیرن. خیلی متشکرم، خیلی نکته مهمی اشاره کردید که این برای چه کاری داره استفاده میشه و چه مدلی هست. اینجا میتونه خیلی تعیین کننده باشه که آیا یک روش میتونه مفید باشه یا نه. 0911135 نوشتن که آیا استفاده از تکنولوژی هایفو برای جوانسازی میتونه کمک کننده باشه؟
هایفو در واقع یک روشی هستش، حالا شبیه اولتراساند یا سونوگرافیه، که روی لایه‌های خیلی عمقی پوست تأثیر میذاره.
امواجن در واقع.
بله امواجن، آقا لیزر نیستن، امواجن، و میتونه روی لایه‌های عمقی پوست اثر بذاره و با سفت کردن لایه‌های عمقی که حالا ما اصطلاحاً تو پزشکی بهش اسمسک حالا گفته میشه، بله، میتونه کشیدگی پوستای حدی ایجاد بکنه و سفتی پوست ایجاد میکنه. برای افتادگی ناحیه تحتانی صورت و کنار قبقب و اینها میتونه یه روش موثری باشه.
بسیار عالی. پیامک دیگری داریم، فکر کنم پیامک جالبی باشه. 0917306 گفتن آیا استفاده از حالا گوشی‌های همراه یا مدل های مختلفی که تصویر جلوی ما هست، آیا اینها هم باعث این میشه که ما پیرتر بشیم و اون جوانی در واقع ما رو تحت تاثیر قرار بده؟
در واقع فهم میکنم نوری که اگه اشتباه میکنم منو اصلاح کنید، نوری که در داخل موبایل و اینها هستش LED هستش و این نور رو هم میگن که میتونه اثراتی داشته باشه و چند سال اخیر توصیه کردن که به همین علت در خانم هایی که در داخل خانه هستن، یعنی افرادی که داخل خانه هم هستن، از ضد آفتاب استفاده بکنن. ولی اینکه بگیم صرف قرار دادن موبایل یا کار کردن با گوشی یا حالا مانیتور اینها میتونه فرد رو پیر بکنه، نه، خیلی عامل مستقیم رابطه علت و معلولی مستقیمی بینشون وجود نداره،
متفاوته با اون نور آفتابی که به هر حال تاثیرات خودش رو گذاشته. قبل از اینکه بریم سراغ پیام های تلفنی و پرسش های دوستان، یه سوال دیگه هم 0917306 پرسیدن، گفتن که آیا خوردن آب، با توجه به اینکه گفتید آب بدن یواش یواش اون آب میان بافتی کمتر میشه، آیا خوردن آب در طول روز میتونه به ما کمک بکنه که این جبران بشه یا خیر؟
این خیلی سوال خوبیه و خیلی هم باور زیادیه که فرد فکر میکنه چون پوستش خشکه باید آب بیشتری استفاده کنه. صرف آب خوردن، این پوست، این آبی که شما استفاده میکنی به عنوان مایعات وارد پوست شما نمیشه. چیزی که باعث میشه که از این در واقع از دست دادن آب پوستی جلوگیری بکنید، استفاده از آبرسان ها و استفاده از مرطوب کننده ها هستن. اونها هستن که جلوگیری میکنن از تبخیر آب از سطح پوست و حفاظت پوست از عوامل محیطی و در نتیجه حفظ آب در پوست.
بسیار عالی. پس در مورد این مرطوب کننده و آبرسان ها اگر فرصت بود حتما برامون توضیح بدین که چه نکاتی رو باید در انتخابشون مد نظر قرار بدیم. ممنونم از همراهیتون. 3102 سامان پیامکی باز 2265-2876 شماره تلفن و دعوت میکنم با پیام های تلفنی همراه بشید.
میخواستم سوال کنم در زمانی که نور آفتاب نیست، هوا ابریه مثل امروز که نسبتا هوا ابره، نور آفتاب هم نیست، باید ضد آفتاب استفاده کرد یا نه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم از شما خواهر گرامی. به شنونده دیگه در پیامکم نشه در منزلم باید ضد آفتاب استفاده کنیم، خواهش میکنم هر دو رو پاسخ بفرمایید.
بله، هوا که فکر میکنم یه اشاره کوچکی هم کردیم، بله قطعا این نوری که یووی که به زمین میرسه به خصوص یووی ای فصل حالا پاییز و زمستون هوای ابری و غیر ابری نداره. الان که حالا قطعا باید حتما استفاده بکنید، خودش در مقابل عوامل محیطی مثل آلودگی، مثل سردی هوا هم میتونه محافظت کننده باشه. در مورد منزل هم یه اصطلاحاً دوگانگی عقاید، حالا یا کنتروورسی ترجمهش اگر اینطوری بشه، وجود داره، ولی توصیه میشه افرادی هم که تو خونه هستن صبح روز آفتاب استفاده کنن، حالا به اون تواتری که افرادی که بیرونن لازم نیست بزنن.
بله.
هر دو ساعت یه بار، سه ساعت یک بار، بهتره یک بار صبح یک بار ظهر در منزل این ضد آفتاب رو تجدید بکنه
استفاده بشه. تو روزایی که ابریه باید اون سه ساعت یه بارم تکرار بشه ضد آفتاب،
بهتره. بله بله،
بازم توصیه میکنید که این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم. پیام تلفنی بعد.
در مورد پاور برنامه تو میخواستم بگم که اتفاقا آقایون باید ضد آفتاب بیشتر مصرف کنن، چون در معرض آفتاب بیشتری قرار دارن. بعد یه سوالم از کارشناستون داشتم، میخواستم ببینم ویتامین آی چشمی و بعد به صورت مدام به صورتون بزنید برای مشکل ایجاد نمیکنه؟ بعد از خانم دکتر هم انواع اون ضد آفتاب ها رو میتونم برای ما توضیح بدن؟ خیلی ممنون. تراز استم از سرد. خدا.
خیلی متشکرم از شما برادر گرامی، تمنا میکنم.
بله خیلی هم عالی. اتفاقا اول صحبت کردن دقیقا آقایون به خاطر اینکه ممکنه بیشتر این ساعت، حالا به صورت معمول میگیم ممکنه افرادی باشن که بیشتر خارج از منزل هستن، اتفاقا استفاده از ضد آفتاب براشون ضروری تر هم هست. در مورد ویتامین آی چشمی ضرری نداره، ولی اگر به عنوان مرطوب کننده بخوایم استفاده بکنیم، مرطوب کننده ها با محتویات مفیدتری هم وجود داره، چون ویتامین آ خودش یه کاربرد خاصی داره، ولی به عنوان چرب کننده خوبی برای اطراف چشم و لب میشه استفاده کرد.
بله.
سوال بعدیشون
بعد پرسیدم در مورد انواع ضد آفتاب که توضیح بفرمایید.
خب ضد آفتابا یه سری ضد آفتاب ها به صورت خیلی ساده اصطلاحا هم میگن ضد آفتاب فیزیکی، ضد آفتاب شیمی. ضد آفتاب های فیزیکی معمولا اونهایی هستن که به خاطر ذرات فیزیکی داخل خودشون محافظت ایجاد میکنن، مثل تیتانیوم اکسایدی که دارن یا زینک اکسایدی که دارن. اینا اون
زد... نور رو برمیگردن.
بله دقیقاً نور رو برمیگردونن. اینا اون ضد آفتاب هایی هستن که حالا بیشتر سنگینن رو پوست، ممکنه رنگ سفید بدن، به خصوص حالا قدیما اگر ممکنه خیلی از ضد آفتاب زده شده باشن به خاطر ترکیباتی که قدیما توی بازار بوده و خیلی ضد آفتابا ترکیبات سنگینی بودن و خیلی تحملشون سخت بود و روی پوست میشستن دیگه پاک نمیشدن. اینا ضد آفتابای فیزیکن که خب در خیلی از بیماریهای پوستی که حساسیت به نور خورشید وجود داره اصلا توصیه میشه حتما ضد آفتاب فیزیکی باشه. معمولا برای بچه‌ها هم از ضد آفتابای فیزیکی استفاده میشه. ضد آفتاب شیمیایی نه، یک سری ترکیب داخل خودشون هستش که میتونن اثر مضر نور یووی رو خنثی کنن یا تعدیل بکنن. اینا بهش میگن ضد آفتاب شیمیایی که سبکتر هم هستن، استفاده ازشون هم راحت تر. حالا این ضد آفتاب ها میتونن فاقد چربی باشن، میتونن برای تمام انواع پوستی یا اصطلاحا آل اسکین تایپ باشن. ضد آفتاب های وجود داره که ترکیبات ضد لک داخلشون هست که بسته به در واقع پوست فرد حالا پزشک متخصص براشون تجویز میکنه، و ضد آفتاب های رنگی هم که وجود داره.
بسیاری. در مورد ضد آفتاب ها میشه از همکاران داروساز هم مشورت گرفت در انتخابشون، چون به هر حال یک بخشی از کاری که همکاران داروسازمون انجام میدن اینه که مشاوره هایی در این زمینه هم ارائه میدن.
بله قطعا.
بسیاری. خیلی متشکرم. پیام تلفنی بعدی.
من کرم آبرسانی استفاده میکنم، میخواستم که در این صورت میتونیم این که لازمه کرم ضد آفتاب استفاده شود یا کرم آبرسانی دیگه کافیه؟ با سپاس.
سپاس از شما خانم دکتر، خواهش میکنم.
بله ببینید ضد آفتاب اصلا ضد آفتاب هیچ چی جاشو نمیگیره. آبرسان و مرطوب کننده هم مثلا قضیهشون متفاوته. ضد آفتاب سری ترکیباتی داره که شما را در واقع از اثرات نور آفتاب محافظت میکنه. اگر پوست شما احتیاج به مرطوب کننده یا اصطلاحا آبرسان داره، اول باید از اون کرم در زیر ضد آفتاب استفاده کنید. یه رو 20 دقیقه که بگذره جذب پوست میشه و پوست آماده دریافت کرم بعدی به عنوان ضد آفتابتون میشه. همیشه باید لایه آخری که روی پوستتون هست کرم ضد آفتابه.
پس آخر باید ضد آفتاب رو روی همه بزنید.
بله.
یه فاصله هم زمانی بین استفاده از کرم ها بگذارید.
بله بله.
بسیاری. و خواهشم اینه که همینجا در مورد مرطوب کننده ها و آبرسان ها هم توضیح بفرمایید.
بله. این واژه آبرسان که حالا خیلی هم مد شده و یه قسمش هم مدیون فضای مجازی هستیم که آبرسان استفاده کنید و حتما باید آبرسان، و خیلی دیگه در واقع مهم تلقی شده، در واقع کرم هایی هستند از نظر علمی که داخلشون هیالورونیک اسیده که خب میدونی ماده هیالورونیک اسید ماده مؤثره مهمی در ساختمان پوستی و در جوانسازی و شادابی پوست هستش. خب معمولا کرم های هیالورونیک اسید در ترکیب با یه سری کرم های دیگه به عنوان کرم های جوانساز به عنوان روتین شبانه از بالای 30 سال ممکنه استفاده بشه، ولی این کرم ها جای هیچ کرم دیگه ای رو نمیگیره. در مورد مرطوب کننده ها اساسا متفاوتن. مرطوب کننده ها یا یک مدلی مثل حالت وازلین یا پارافین هستن که روی پوست قرار میگیرن و از این که آب از رو پوست شما تبخیر بشه اصلا جلوگیری میکنن. یه سری مرطوب کننده هایی دارین که ترکیبات آب بیشتری در داخل پایه کرم دارن که اینها هم باز باعث مرطوب کردن پوست برای فردی میشه که حالا یا پوست خشکی داره یا پوست چربی داره ولی در حال درمان با داروهای مثلا ایزوترتینوئین که پوست رو خشک میکنن و نیازه که از بیرون هم مامانی یک داروی کمکی مرطوب کننده مخصوص پوستش رو دریافت بکنه. پس مرطوب کننده با آبرسان مقدار متفاوت مرطوب کننده 100% برای همه اقشار لازم هستش. مرطوب کننده هایی که به صورت بادی لوشن یعنی لوسیون بدن یا کرم بدنن حتما باید بعد از استحمام استفاده بشن. مرطوب کننده مخصوص پوست صورت و دست جدا برای حفاظت پوست صورت و دست و از دست دادن آب پوستی. اون آبرسان ها بیشتر در پروسه جوانسازی و حفظ رطوبت پوستی موثرن که خب حالا بله از اونها هم میشه استفاده.
شب ها باید استفاده بشه.
شب ها بهتر آبرسان اتفاقا استفاده بشه.
بسیار عالی. و استفاده از این مرطوب کننده هارم توصیه کردید که همه داشته باشن استفاده بکنن. خب بسیاری خیلی متشکرم، از اون نکات طلایی بود که در این برنامه تقدیم شما عزیزان کردیم. اما بریم سراغ پیام تلفنی بعدی.
این کرم های لایه بردار که موجب جوانی پوست میشه میگن یه لایه از پوست رو بر میداره، آیا این برای پوست ضرر نداره و پوست رو حساس نمیکنه؟ با تشکر.
خیلی متشکرم. خواهم دکتر در مورد لایه بردار خطازی بفهم.
بله خیلی خیلی سوالای خوبی پرسیده میشه و جا رو باز میکنه برای اینکه خیلی از باورهامون رو درست بکنیم. یه باور اینه که ما اگر کرم لایه بردار، حالا چون پزشک میخواد با زبان عمومی‌تری صحبت بکنه میگه لایه بردار، یه باور عمومی که ما اگر از کرم لایه بردار استفاده کنیم پوستمون نازک میشه. واقعیتش اینه که یه تصور اشتباهی که فکر کنیم پوست حالا فقط مثلا 3 تا 4 تا لایه ثابت داره و اگر یه کرم بزنیم لایه اول میره و پوست نازک میشه. ما در لایه آخر پوستمون یه لایه داریم به نام لایه شاخی که یک سری از سلول هایی که حالا هستشون از دست دادن و یه حالت فکر کنین مقاوم تری دارن توی اون لایه قرار گرفتن و اینها دائما در حال تکثیر نوسازی هستن و وقتی کرم ها وقتی اینا زیاد میشن پوست یه قوام زبتری میگیره، نامناسبتری میگیره، حالت شاخی شدن میگیره و در خیلی از بیماری های پوستی اصلا عاملش ممکنه همین لایه آخری پوست باشه. و اینا ثابت نیستن، شما دائما در حال تکثیر نوسازی هستن و لایه های جدید اضافه میشه. استفاده از کرم های لایه بردار خیلی دقت بالایی میخواد، یعنی حتما باید هم وظیفه پزشکه که خیلی خوب توضیح بده، هم فردی که از اونا استفاده میکنه خیلی باید با دقت استفاده بکنه. ولی اگر با دقت کافی و لازم استفاده بشه به هیچ وجه باعث نازکی پوست نمیشه، یعنی به این راحتی یا پوست ما دچار نازکی یا اصطلاحاً آتروفی یا از بین رفتن لایه ها نمیشه. فقط دقت میخواد استفاده از این کرم های لایه بردار. حتما شبا استفاده میشن، خیلی خیلی با مقادیر کم استفاده بشه. اصطلاحا میگن یک عدس برای پوست مثلا در ابتدا کفایت میکنه، ممکن از 2 شب در هفته، 3 شب در هفته استفاده بشه. اگر فرق قرمز شد، حساس شد پوستش، 2 ساعت بعد اون رو میشوره پوستش رو و حتما روی پوست خشک. یه اشتباهی که خیلی ها موقع استفاده از کرم کلن کرم های شب انجام میدن که اول صورت رو میشورن و بلافاصله بعد از شستن صورت که هنوز صورت نم داره اون روتین شبانشون رو شروع میکنن. و خب این اشتباه است، به خاطر اینکه آبی که داخل پوست هستش فرد رو خیلی مستعد آسیب رسانی خیلی از کرم‌های شب ما ممکنه که بکنه. بله. که یکی از مهمترین اونها ترکیبات رتینول دار هستش. بنابراین حتما باید حداقل یکی دو ساعت از شستن صورت گذشته باشه ترجیحاً و بعد کرم ها استفاده بشه.
و استفاده از این لایه بردارها باعث میشه که فرد و صبح وقتی که نور آفتاب به ما بخوره آسیب پذیرتر باشیم یا نه؟
بله ممکنه که حساسیت به نور خورشید اگر نادرست زده بشه، زیاد استفاده بشه، فرد پوستش قرمز میشه، خشک میشه، به همراه با احساس سوزشه و حساسیت به نور خورشید ایجاد میکنه. خب در این صورت حتما باید سریع اون کرم، حالا اون کرم مسئولی که داخلش لایه برداری وجود داره قطع بشه، مرطوب کننده استفاده بشه و دوباره به پزشک متخصصش مراجعه بکنه.
خیلی متشکرم. پیام تلفنی بعدی رو در خدمتتون هست.
سوالی داشتم از خانم دکتر. سوال من اینه که این ماینوکسیدیلی که استفاده میشه جلوگیری سفیدی مو رو هم در جوانان درمان میکنه یا نه، و اینکه جوان سازی پوست و بر اثر آسیب دیدگی ها و تصادف پیش میاد و پوست رو کدر میکنه، مخصوصا داروهایی که می نویسن مثل پماد کورتون های نورا میشه درمان کرد یا نه؟ با تشکر.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. اگه پاسخی
بله، حالا از سفیدی مو نمیشه هیچ جوره پیشگیری کرد.
بله.
این تمام این تبلیغاتی که وجود داره که یک فرمول شگفت انگیز برای درمان سفیدی مو فعلا متاسفانه وجود نداره. حالا یه سری مطالعات پراکنده هست که ممکنه ماینوکسیدیل یه مقداری روند رو بهتر کنه، ولی هیچ مطالعه ثابت شده‌ای وجود نداره. ماینوکسیدیل ممکنه خیلی هم محلول خیلی خوبی برای درمان خیلی از انواع ریزش مو باشه، ولی برای سفیدی نه. برای سوال دومشون
فکر کنم در مورد اسکارهای پوستی حالا ممکنه بعد تصادف یک اتفاقی بیفته و در واقع تودهای پوستی داشته باشیم.
بله،
در اون ناحیه.
خب اسکارهای پوستی که حالا میتونن به صورت فرو رفته یا برآمده باشن، که برآمدش ممکنه حالا کلوئید هم اسمش رو بذاریم، اونها خودش یه پروسه درمانی جدا دارن، از این که باید داخلشون تزریق بشه، سطحشون صاف بشه و لیزرهای متفاوت بسته به مرحله متفاوتشون. وقتی قرمز یه مدل لیزر استفاده میشه، وقتی تقریبا رنگ پوست میشه لیزرهای دیگه میشه بهبود بخشید. متاسفانه هر آسیب پوستی که وارد بشه از بعد از دوران جنینی هیچ وقت 100% قابل بهبود نیستش و پوست هیچ وقت به حالت اولیش برنمیگرده، ولی قطعا تا درجات زیادی میتونیم کمک بکنیم که اون احیا بازسازی پوست انجام بشه.
بسیار خیلی متشکرم خانم دکتر. در پیامک‌ها یه پیامک برمون اومده میگه در مورد این چروک‌های زیر چشمم بفرمایید، که واقعا وقتی تو صورتم نگاه میکنیم شاید یکی از کلیدی ترین چیزایی که تو بحث جوانی و پیری مثلا هست چروک‌هایی که در دور چشم و زیر چشم هست.
بله دقیقا، اصلا به در واقع چشم ها مهمترین عامل در زیبایی فرد و شناسایی فردن. به ترکیب چشم، بینی و دهان میگم مثلث زیبایی، چون واقعا این سه تا در زیبایی فرد و در ویژگی شخصیتی فرد از همه مهمترن.
بله.
یه قسمت تیرگی دور چشم داریم که برای تیرگی دور چشم معمولا درصد زیادی ژنتیک افراده، یعنی به صورت صفت به ارث میرسه و ژنتیک و دخالت ما پزشکا معمولا خیلی کاری براش نمیتونه انجام بده. ولی خب این تیرگی با چه چیزهایی بدتر میشه؟ با خواب، مخصوصا با خواب ناکافی بدتر میشه و با ضد آفتاب نزدن 100% خب اون ناحیه مستعد ممکنه بدتر بشه. و یه قسمت علاوه بر تیرگی چروک‌های ریز دور چشم هستش. خب کارهایی که میشه انجام داد هم استفاده از حالا محصولات بهداشتی مناسب زیر نظر متخصص پوست هستش که میتونه یه مقداری بهتر بکنه. چروک‌هایی که دور چشم اصطلاحاً بهش حالا پنجه کلاقی گفته میشه، اینها رو میشه با اثر بوتولونیوم توکسین یا بوتاکس بهترش کرد. دور چشم با لیزرهای فرکشنال خیلی بهتر میشه و در نهایت استفاده از ترکیباتی مثل PRP که پلاسمای غنی از پلاکت میتونه کمک کنه.
و بعد کرم های دوره چشم هم شب ها میشه استفاده کرد؟
بله، اونها که دیگه توصیه میشه از 20 تا 25 سال دیگه شروع شده باشه بسته به سن. حالا هر چی سن میره بالاتر کرم ها معمولا قوی تر میشه.
بسیار عالی. به یه سوالی که مطرح است، آیا ضد آفروز روی این پلک پایین هم باید بزنیم یا نه؟
بله، مشکلی نداره. من فقط کسایی که ممکنه حساسیت داشته باشن،
چون دوره چشم این گودی دوره چشم رو ضد آفتاب نمیزنن، میگن ممکنه که وارد چشم بشه، به خاطر همین شما توصیه میکنید که
بله، اونایی که حالا خیلی حساسن ضد آفتاب مخصوص دوره چشم هم جدا در داروخانه ها موجوده، میتونن از اون استفاده کنن.
بسیار عالی. خب متشکرم. پیام تلفنی بعدی.
من خانمی هستم 64 ساله، بعد رفتم دکتر، دکتر پوست همکارتون به من گفته شما کم خونی دارید، قرص آهن داده به خاطر این لکهای صورتم، گفته این قرصا رو که قرص آهنه که بخورید لکهای صورتت از بین میره. اتفاقا خودم بیشتر لکام از صورتم، گفتم آیا این کم خونی صورت تو جوانی صورت اثر داره یا نداره؟ دستتون درد نکنه خدا.
متشکرم از شما. خب دکتر، فکر میکنم اون بحث تغذیه و استفاده از قرصای آهن و اینها نکاتی است که درمش تاکید بفرمایید.
بله، آهن خب از المانای مهمه در سلامت پوست و مو، به خصوص برای مو خیلی مهمه و اثراتش همیشه ثابت شده است. مخصوصا ذخیره آهن از یه حدی باید برای سلامت مو بالاتر باشه.
بله، خیلی متشکرم، ممنونم از شما. با پیام تلفنی بعدی همراه میشیم.
ضمن سلام خدمت خانم دکتر، سوالی داشتم، میخواستم ببینم برای پیشگیری از تیری پوست مخصوصا در سنین بالای 60 سال، آیا این بورس ها یا کپسول هایی که به صورت کلاژن به اضافه ویتامین C هست مؤثر خوردنش و بهترین موقع برای خوردنش و چه مقدارش؟ ممنون میشم لطف کنن. و همچنین کرمایی که برای افتادگی پوست هستش بهتره یا ضد چروک هایی که در داروخانه ها هستن؟ ممنون میشیم به ما معرفی کنن. تشکر از شما. خدا.
متشکرم از شما. 0911135 هم در مورد همین مصرف کلاژن به صورت ساشه‌های خوراکی پرسیده بودن که فکر میکنم الان زمانش که هر دو رو پاسخ بفهم.
بله، کلاژن هم امروزه حالا هم به صورت شربتاش، هم ساشوهای خوراکی و هم قرصاش خیلی خیلی تو بازار زیاد شده. واقعیتش اینه کلاژنی که شما حالا به هر فرمی استفاده بکنید قطعا در بدن هیدرولیز شده و از بین میره و اصلا به پوست شما نمیرسه، یعنی همون که میخورید داخل روده عزیم چه و از بین میره. فقط در مطالعات و مقالات دیدن همین کلاژنی که میخورید درسته از بین میره، ولی یه سری سیگنال ها و پیام هایی رو به سلول های تولید کننده کلاژن ممکنه بدن که تا یک مقداری اثر داشته باشه از این نظر، وگرنه اون خودش مستقیما اثری روی پوست نداره. اثراتش خیلی جزئیه، خیلی در واقع در کنار روش های دیگه است. شما نمیتونین که روش های دیگر استفاده نکنین و فقط برای جلوگیری از چروک و پیری پوست استفاده کنین از کلاژن ها رو، حالا هر فرمتش که باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و پیام تلفنی بعدی.
آیا این درسته که با هایفوتراپی میشه جوانسازی پوست رو بدون جراحی انجام داد و باعث در واقع استحکام و جوانی پوست بشه، یعنی باعث کلاژن سازی بشه؟ با توجه به اینکه هزینه این کار خیلی بالاست، بفهمید آیا عوارضی نداره؟ با تشکر.
متشکرم از شما. خب دکتر، خواهش میکنم.
بله، حالا یه مقداری هم جلوتر توضیح دادیم در مورد هایفو. هایفو اساسا روشیه که برای لیفت صورت میشه استفاده شه. ببینید، چیزی جای جراحی رو ممکنه نگیره. همه اینها که داریم صحبت میکنیم روشهای ابتدایین. اگر افتادگی صورت به حدی باشه که با روشهایی مثل استفاده از نخهای لیفتی و جوانساز، هایفو یا لیزرها کفایت نکنه، یا اصلا خود فرد تمایل داشته باشه که خیلی خیلی پاسخ بهتری بگیره، خب اون میشه میشه گزینه جراحی. بله. در این ما بین سری اقداماتی هستند که بین روش های کمتر تهاجمی و جراحی هستند، مثل اندولیفت، اندوتایت و اینها. بعد دیگه کمترین تهاجمیشون میشه استفاده از هایفو، میشه استفاده از لیزرهای جوانساز، لیزرهای فرکشنال. بنابراین چیزی جای همدیگه رو نمیگیره. اگر فردی واقعا احتیاج به جراحی داشته باشه دیگه اون سر طیف هستش. در مرحله ابتدایی شاید برای اینکه جلوگیری بکنیم در سن دیرتری نیاز به جراحی و روش های جراحی برای لیفت داشته باشیم، بله میشه از هایفو هم استفاده کرد.
بسیار عالی. و خواهشم این است که بخش پاسخ طلایی رو اینجا داشته باشیم. آیا آقایون لازم هست که استفاده کنن از ضد آفتاب یا خیر؟
بله، من فکر می‌کنم یکی از مخاطبین تو خیلی هم قشنگ جواب دادن که به خاطر ساعت بیشتر بیرون بودن آقایون اتفاقا نیازشون هم خیلی بیشتر هستش. ضد آفتاب‌های مخصوص آقایون خیلی سبک طراحی شده که قابل تحمل‌تر باشه براشون و قطعا بعد هر 3 تا 4 ساعت یک باری که بیرون هستن تجدید بکنن.
بسیار خیلی متشکرم، به انتهای برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از حضور شما در این برنامه.
مرسی از شما. همچنین متشکرم
از همراهیتون. آنچه که بسیار اهمیت داره